صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که طائفه سوم روایات حل است و طهارت، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. گفته شده است که این روایات هم دلالت میکنه در حجیت استصحاب. ابتدا دقت کنید در مدلول این روایات و مفادشون بین علما اختلاف فراوان است. هفت احتمال میشه گفت در مدلول این روایات وجود داره که ما صرفا به عناوینش اشاره میکنیم، یک احتمال رو مورد بررسی قرار میدیم و بعد نتیجه میگیریم که این روایات ربطی به استصحاب نداره. احتمال اول که مشهور محققین قائلند، میگن مفاد این روایات بیان یک حکم ظاهری است که اسمش قاعده طهارت است، قاعده حلیت است، مشکوک و طهاره طاهر است ظاهرا، و حالت سابقش هم توجهی نداره. یک احتمال این روایات مدلولش حکم ظاهری است، اسمش قاعده طهارت. احتمال دوم این است که مجعول در این روایات طهارت واقعیه است، هر شیئی واقعا طاهر است و حلال است به عنوان اولی یا حکم واقعی، نه احتمال دوم. احتمال سوم این است که این روایات نه مربوط به طهارت واقعی است نه قاعده طهارت ظاهرن، بدون توجه به حالت سابقه، بلکه مفاد این روایات این است هر چیزی که یقین داشتی قبلا طاهر است الان شک کردی بگو پاک است. مفاد این روایات استصحاب و طهاره است. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این است که در این روایات با یک لسان دو تا جعل است. طهارت واقعی اشیا و اگرم شک کردی طهارت ظاهری بدون توجه به حالت سابقه. احتمال پنجم میگویند روایت غایت و مغیا داره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. مغیا طهارت واقعی است، هر شیء واقعا پاک است. غایت استمرار طهارت واقعی است با استصحاب، هر شیء واقعا پاکه، اگر شک کردی در طهارتش به حکم استصحاب بگو پاکه. اینم احتمال پنجم. احتمال ششم، این روایات مجعول طهارت ظاهری است و استمرار او با استصحاب. احتمال هفتم، مجعول طهارت واقعی و ظاهری است و استمرار هر دو با استصحاب. دقت دارید، طبق احتمال اول و دوم و چهارم این روایات ربطی به استصحاب نداره. طبق بقیه احتمالات یه استصحابم از دل این روایت و این روایات استخراج کردن. ببینید، مرحوم آخون در کفایه احتمال پنجم رو قبول میکنه. این روایات مدلولش طهارت واقعی است و استمرار او با استصحاب. صاحب فصول احتمال ششم رو قبول میکنه. روایات مفادش طهارت ظاهری است، استمرارش با استصحاب. ما از بین این احتمالات احتمال هفتم رو که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل مطرح میکنه اشاره میکنیم، روش یکم صحبت میکنیم، نتیجه میگیریم این روایات ربطی به استصحاب نداره. سایر احتمالات هم روشن میشه دیگه با تحلیل احتمال هفتم. ضعف سایر احتمالات هم روشنه دیگه، یکی یکی بررسی نمی‌کنیم. خب ابتدا احتمال هفتم رو بررسی کنیم. مجعول در این روایات طهارت واقعی و ظاهری است، و استمرارشون با استسهام. خلاصه مطلب مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اینه، دو مرتبه بحث دارن، دو مرحله. مرحله اول میفرماین در این روایات کلمه کل به کار رفته است، کل شیء حلال، کل شیء طاهر. کل از ادوات عموم است، بلکه ابرز ادوات عموم است کل. و کل هم دلالت میکنه بر عموم افرادی و هم عموم احوالی. اکرم کل عالم، یعنی هر فردی که باشه، زید باشه، عمر باشه، بکر باشه، کل عالم باید اکرام بشه. و ضمناً در هر حالتی که باشه عالم، ملبس باشه، نباشه، نشسته باشه، ایستاده باشه، مسافر باشه، نباشه، هموطن باشه، نباشه، فی کل حالات اکرامش کن. کل دلالت میکنه بر عموم افرادی و احوالی. حالا در ما نحن فی، کل شیء طاهر، هر شیء پاک است ذاتاً. این عموم افرادی داره، چه فرش باشه، چه گوشت باشه، چه سنگ باشه، جماد باشه، نبات باشه، کل شیء طاهر، هر شیء ذاتاً پاک. خب این میشه عموم افرادی، طهارت واقعی، هر شیء ذاتاً پاک. از آن طرف یک عموم احوالی هم داری، این اشیا گاهی مشکوک و طهارن، گاهی مشکوک و طهاره نیستن. گاهی من یقین دارم این شیء پاکه، گاهی مشکوک و طهاره است. این کل عموم احوالی هم داره، میگه هر شیء مشکوک و طهاره‌ای در همین حالت پاک است. خب این شد طهارت ظاهری. پس بنابراین تا اینجا کل شیء طاهر، هر شیء ذاتاً و در حالت مشکوک و طهاره طاهر است. پس این کلیشه دلالت کرد بر طهارت واقعی و طهارت ظاهری. آنگاه حتی تا تعلم انه قذر، این شیء که طهارت واقعی داره یا مشکوک و طهارت ظاهری داره، این طهارت رو استمرار بده، حتی برای استمراره، استمرار بده تا یقین پیدا کنی نجس است. این شد استثناء. اون طهارت رو استمرار بده تا یقین کنی این شیء نجس است. پس چه طهارت واقعی، چه طهارت ظاهری، استمرارش بده حتی تعلم انه قذر، تا یقین پیدا کنی قذر نجسه. پس روایت دلالت کرد بر طهارت واقعی، طهارت ظاهری و استصحاب این دو، حتی تعلم انه قذر، استمرار بده این طهارت. این یه مرحله کلام مرحوم آخوند. دقت کنید یه اشکال به خودشون مطرح میکنند و یکم دلیل و تغییر میدن. خلاصه اون اشکال این است که مرحوم آخوند میفرمایند شما اینجا یه اطلاق احوالی درست کردید، گفتید چه شی مشکوک و طهاره باشه و چه نباشه پاک است. این شد طهارت ظاهری، اطلاق احوالی برای شی درست کردید. خوب دقت کنید، مستشکل اینجوری میگه، میگه شک که در طهارت شی از احوال شی نیست، شک از احوال نفس منه، به شی چه ربطی داره؟ این منم که شک می کنم این شی پاک است یا نه، شک از حالات نفسانی منه، ربطی به شی نداره. لذا این که یک عموم احوالی اینجا درست کردی، شی چه در حال مشکوک و طهاره باشه چه نباشه، شک که در طهارت ربطی به شی نداره. پس نگید طهارت ظاهریه رو در حال شک اثبات میکنه. مرحوم آخوند تو حاشیه رسائل کن اشکال رو قبول میکنن، دلیل رو تغییر میدن. میفرماین اگر در اطلاق و عموم احوالی شما همچه اشکالی وارد کنید، ما بیان رو تغییر میدیم. این طهارت شامل مشکوک و طهاره میشه به عموم افرادی، نه عموم احوالی. با این بیان ایشون میفرمایند شی یه عنوان اولیه داره، ذاتن این فرش، این لباس، میکروفون، بلنگو، منبر، پنجره، این به حالت اولیه شی به ما هو شی اون طاهر. گاهی بر شی یه عنوان ثانوی عارض میشه، وقتی من شک که در طهارت شی دارم، خب شی به عنوان ثانوی میشه مشکوک و طهاره دیگه. حالا درست پیش منه، من شاکم، ولی اون شی مشکوکه. ای که عنوان ثانوی اطلاق کنیم درسته که من شک دارم در چی؟ در طهارت این شی. من شاکم، مشکوک من طهارت این شی است. پس این شی به عنوان ثانوی مشکوک و طهاره است. این مشکوک و طهاره فردی از افراد اشیاء است. لذا میتونیم تقسیم کنیم اشیا یا متیقن الطهارن یا مشکوک الطهارن. این تقسیم بل وجدان درسته. لذا میگوییم کل شامل همه افراد میشی، چه به عنوان اولی و چه به عنوان ثانوی، چه عنوان ثانوی این شی چه مشکوک و تاره باشه، چه متیقن و تاره باشه، بگو تاهر. پس تا اینجا مرحوم آخون میفرمایند در حاشیه رسائل کل شیء طاهر، میگه هر شیء واقعا طاهر است به عنوان اولی، وقتی هم شک در طهارت کردی بگو طاهر است. شد دو تا طهارت، طهارت واقعی، طهارت ظاهری. حساب کنید شما، عیبی نداره، مشکلی ایجاد نمیکنه. بله، شیئی که من یقین دارم به طهارتش طاهره، شیئی هم که من شک دارم در طهارتش بازم طاهره، میشه عنوان ثانوی. متیقن الطهاره، مشکوک الطهاره، چه عیبی داره؟ اشکالی ایجاد نمیکنه. خب دقت کنید، این بیان مرحوم آخوند، یک اشکال به قسمت اول کلام مرحوم آخون وارد شده، قبل از این که بررسی کنیم آیا غایت در این روایت دال بر استصحاب یا نه، یه اشکال عمده به کلام مرحوم آخون وارد شده که این اشکال رو به لسانهای مختلف مرحوم آغازیا عراقی، مرحوم ناینی، شیخ مؤسس مرحوم آقای حائری مطرح میکنه. خلاصه اون اشکال این است که شما یک جمله دارید، یک کلیشه و یک جعل، کل شیء طاهر. محال است یک جعل هم حکم واقعی جعل کنه، هم حکم ظاهری جعل کنه. ای کل شیء طاهر هم طهارت واقعی باشه هم طهارت ظاهری، این محال است. چرا محال است؟ وجهش این است که در اصول در جای خودش گفته شده است حکم ظاهری از نظر رتبه دو رتبه متأخر از حکم واقعی است. بدین معنا این فرش در ابتدا باید یک حکم واقعی داشته باشه، یعنی شارع بر طبق مصالح و مفاسد جعل کرده براش طهارت واقعی رو، این شد جعل حکم واقعی. سپس یه حالتی عارض بشه، شک کنید در طهارتش، این مرتبه دوم، به رطوبت رو فرش ببینید شک کنید هنوزم پاکه یا نه. مرتبه سوم، پس از حصول شک شما در طهارت این فرش، مولا دخالت کنه، یه جعل جدید داشته باشید، به شما بگه بگو این مشکوک و طهارت طاهر است. پس ببینید حکم ظاهری فرع بر این است یه حکم واقعی قبلا باشه، شما در او شک کنید مولا شما رو متعبد کنه بگه بگو پاک است. پس حکم ظاهری به دو رتبه از نظر وجودی مؤخر از حکم واقعی است. حالا چطور میشه با یک جعل کل شیء طاهر، یک جعل بیشتر نیست، یک اعتبار بیشتر نیست، شارع مقدس هم طهارت واقعی اعتبار کنه هم طهارت ظاهری؟ یا باید طهارت واقعی بیاد در رتبه حکم ظاهری، وجود متقدم متأخر بشه، یا مجعول ظاهری بیاد در رتبه واقعی وجود مؤخر مقدم بشه؟ هر دو محال است. لذا آیان به مرحوم آخون میگن نمیشه جعل واحد هم حکم ظاهری ایجاد کنه هم حکم واقعی ایجاد کنه. لذا یک کل شیء طاهر یا باید مفادش حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری، هر دو محال است. این اشکال جمع کثیری از آیان به مرحوم آخون. در مقابل این مجموعه تلمیز محقق مرحوم آخون، مرحوم کمپانی، مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی، ایشون با یه دقت فلسفی این اشکال رو میخوان برطرف کنه، اشکالی که جمع کثیری از علما قائلن. خلاصه یه حرفشون اینه، میفرماین هیچ اشکالی نداره، جعل واحد هم حکم ظاهری باش جعل بشه هم حکم واقعی باش جعل بشه محال نیست، هیچ محظوری نداره. عبارت نظریه محقق اصفهانی دقیقه، عمر حیاتی بود، فردای دو سه تا مقدمه اشاره میکنیم، بعد نظریشون رو بررسی کنیم ببینیم درسته یا نه. این مفاد حدیث کل شیء طاهر یک جا در اصول باید بالاخره حرفاش زده بشه، ما هم همینجا رو مناسب میبینیم بحثش جمع کنیم دیگه. دلالت بر استصحاب نمی کنه، فقط مفادش هم حکم ظاهریست نه حکم واقعی. حرف مرحوم آخوند و محقق اصفهانی رو قبول نمی کنیم، یه توضیح مطرح می کنیم، نتیجه می گیریم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.